ಹರ್ಷವೇದೆ.
سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 مایه سنباله سال 1403 خورشیدی و 8 مایه سپتامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جانب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده است. مقام های طالبان و پاکستان در باره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرز، رهبر اپوزیسیون جرمنی، از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرز که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات ضد پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در مایه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنباله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. وزارت صحت لبنان میگوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت شب گذشته گفت که اسرائیل از زمان بر شهر جنوبی فورون حمله کرد که کارمندان وزارت دفاع ملکی برای مهار آتش سوزی که بر اثر حمله قبلی اسرائیل رخ داده بود تلاش می‌کردند. لبنان حمله اسرائیل را محکوم کرده. به گفته مقامات لبنان، اسرائیل در کمتر از 12 ساعت گذشته دوبار بر تیم‌های حالات اضطراری لبنان حمله کرده. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. در این حال گروه حزب الله لبنان شب گذشته در اعلامیه گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به یک قطعه نظامی اسرائیلی راکت شلیک کرده است. رهبران اداره‌های استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. ریچارد مور، رئیس اداره اطلاعات مخفی بریتانیا، دیروز گفت که در ماه آگوست عملیات ناگهانی قوای اوکراین بر منطقه کورسک روسیه و تصرف آن یک اقدام شجاعانه بود که به گفته او میتواند مسیر جنگ را تغییر بدهد. آقای مور در این مورد دیروز با ویلیام بورنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در لندن گفتگو کرد. آقای بورنز این عملیات اوکراین را یک دستاورد بزرگ خوانده که به گفته وی از ضعف قوای نظامی روسیه پرده برداشت. واحد الله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، حریف چکیش مکس هندوناشیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سبمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه بیهوش شد و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. نژند با این برد به نهمین پیروزی حرفه‌ای در مبارزات آزاد دست یافت. دور 60 رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. از افغانستان تنها واحدالان نشان در این رقابت ها حضور داشت. و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند از ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز جمعه یک تیم 16 نفره را به کاپیتانی حشمت الله شهیدی برای اشتراک در این بازی معرفی کرده. همچنان انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جاری میلادی در 3 بازی یک روزه به مساف تیم افریقای جنوبی برود. این بازی ها در 18 سپتامبر آغاز می شود و تا 22 سپتامبر ادامه خواهد یافت. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. داختر شدن بحث‌ها در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
در زمان خروج عساکر آمریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز آمریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه آمریکایی‌ها را به ای واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
در این باره هم برایتان میگوییم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است.
افزایش فقر و نادری در افغانستان، برخی از مردم میگویند که توان خرید میوه را ندارند.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد، یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش ها، شفتالوی بسیار خوب است، خوبش ناک میباشه، میخوریم یک دانه نیم دانه.
و نگرانی اوکراین از ارسال احتمالی راکت های بالستیک ایران به روسیه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بحث‌ها در باره آنچه خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده می شود داختر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که در کنترل جمهوری خواهان است، از 3 جنرال اردوی آمریکا خواسته که به کمیته معلومات بدهند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل در 31 آگست سال 2021 به پایان رسید. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه مانده، کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا با 3 جنرال اردوی این کشور که شاهد خروج قوای آمریکا از افغانستان بودند تماس گرفته تا توضیحات آنها را در تحقیقات خود جا دهد. جمهوری خواهان مسئولیت هرج و مرج در جریان خروج قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را به دوش حکومت جو بایدن می اندازد. اما دموکرات ها می گویند که موافقت نامه صلح دوحه با طالبان که خروج قوای آمریکایی از افغانستان جزی آن بود، از سوی اداره قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به امضا رسید. روزنامه واشنگتن پست دیروز در یک گزارش از قول منابع آگاه نوشته که گفتند اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس می خواهند در مورد خروج قوا تحقیقات خود را وسیع‌تر بسازند و از این رو شاهدان را برای توضیحات دعوت می کنند. نظر به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان است، با 3 جنرال قوای آمریکایی که در وقت اخراج در کابل بودند و در عملیات خروج فعالیت داشتند تماس گرفته است. دگر جنرال قوای نظامی کریستوفر دوناهو، امیرالبحر پیتر واسیلی که در اواخر تقاعد کرد و بریج جنرال قوای ساحلی فرال سالیون مقاماتی هستند که این جرگه آنها را به دادن توضیحات دعوت کرده. این مقامات بر عملیات تخلیه نظارت می کردند. در بین آنها جنرال سالیون حتی قبل از تخلیه بر طرح تخلیه اداره بایدن انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان همچنان تلاش را آغاز کرده است که دو مقام مهم حکومت، انتونی بلینکن وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی قصر سفید جک سالیون را برای ارائه توضیحات به مجلس نمایندگان دعوت کند. مجلس نمایندگان هفته گذشته آقای بلینکن را برای توضیحات خواسته بود، اما او حاضر نشد. واشنگتن پست از قول جیمز ادامر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا خبر داده که گفته است دانه ها و سیلی و سالیون با گفته او نکته نظرهای خود را به مجلس نمایندگان توضیح دادند. اما اظهار می دارد که وزارت دفاع در مورد کدام جلسه رسمی کانگرس خبر به دست نیاورده است. کارشناس امور سیاسی اسحاق اطمر به این باور است که در آستانه کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فهمیدن حقایق در مورد خروج بی‌نظم قوای آمریکایی از افغانستان بسیار مهم به شمار می رود.
با گذشت 30 سال هنوز کمیته خارجی کنگره آمریکا قانع نیست که خروج عجولانه که امریکایی از افغانستان داشت آیا روی سیاست های معقول استوار بود و یا خیر. به این خاطر اینا خواستن که وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن به کانگرس بخواهند. یک چیزی را هم نباید فراموش بکنیم، در زمان خروج عساکر امریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز امریکایی کشته شد و این بیشتر میتونه امریکایی ها را به این واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمیته رابط خارجی کانگرس را متهم می‌سازد که با این اقدام خود نیت بد دارد. از سوی دیگر شارون یانگ سخنگوی قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته است که اداره رئیس جمهور بایدن در مسئله تحقیقات همکاری می‌کند و تدابیر فوق‌العاده به شمول آماده کردن مقامات بلند رتبه را پیش گرفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از خبرنگاران در افغانستان میگویند که دسترسی به اطلاعات در این کشور محدودتر شده. آنان همچنان از سانسور رسانه‌ها شکایت میکنند. این در حال است که طالبان قبلا گفتند که به آزادی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متعهدند. بیشتر در این گزارش.
به ادامه محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می‌کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
حکومت‌های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این می‌کنند که از یک مسیر تقریباً بیانه برای خبرنگارا و رسانه‌ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل های تازه رسانه ای بوده است. به گفته این مرکز، در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در ټول ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفته میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کرده میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبروند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستونز سر مخ دید.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم میکنند. این در حالی است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود.
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگار به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اوکراین در مورد ارسال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگران است. این را وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه گفته. پیش از این ایالات متحده در مورد آنچه ارسال راکت‌های ایرانی به روسیه خوانده شده بود ابراز نگرانی کرده بود.
وزارت خارجه اوکراین دیروز شنبه گفت که در رابطه با خبرهای انتقال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت توسط ایمیل به خبرنگاران فرستاده شده، گفته می شود که توسعه همکاری نظامی بین تهران و مسکو یک تهدید به اوکراین، اروپا و شرق میانه است. وزارت خارجه اوکراین از جامعه جهانی تقاضا نمود که در این رابطه فشارها را بر روسیه و ایران بیشتر بسازد. شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت جورنال یک روز قبل از این، یعنی روز جمعه، خبر داده بودند که ایران راکت‌های بالستیک برد کوتاه را به روسیه ارسال نموده. این دو شبکه خبری از قول منابعی که نام‌هایشان افشا نشده در این مورد معلومات داده بودند. خبرگزاری رویترز در ماه آگوست خبر داده بود که روسیه انتظار دارد به زودی صدها راکت بالستیک فتح 360 که برد کوتاه دارد از ایران به دست آورد. رویترز در آن وقت گفته بود که ده ها کارمند نظامی روسیه در این بخش در ایران تعلیم می گیرند که چگونه از این راکت ها که توسط ستلایت یا ماهواره رهبری می شود استفاده کنند. با گفته رویترز این راکت ها در نهایت برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ارسال می شوند. ایالات متحده آمریکا که متحد کلیدی اوکراین به شمار می رود، روز جمعه در مورد رسیدن این راکت ها به روسیه اظهار نگرانی کرده بود. شان ساوید، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته بود که انتقال راکت های بالستیک ایران به روسیه نشانه واضح حمایت بزرگ ایران از تجاوز روسیه بر اوکراین خواهد بود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه گفته بود که موقف تهران در بحران اوکراین تغییر نکرده است. نمایندگی ایران گفته بود که این کشور عواقب کمک نظامی به طرفهای درگیر را در این بحران درک می‌کند، زیرا گسترش آن را سبب تلفات جانی بیشتر، تخریب زیربناها و فاصله گرفتن از مذاکرات در رابطه با آتش بس می‌داند که به گفته نمایندگی ایران این یک عمل غیر انسانی است. نمایندگی ایران افزود که ایران نه تنها خودش از دخیل شدن در این بحران خودداری میکند، بلکه از دیگر کشورها هم میخواهد که از رساندن اسلحه به طرفهای درگیر این بحران خودداری کنند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از خانواده ها میگویند که در بیش از 3 سال گذشته از باخوش کابل بازدید نکردند. دلیلش چیست در این گزارش؟
باغواش دیر و خسته زده طول خلق و فامیل سرت.
احمد شاه صافی باشنده ولایت ننگرهار است که میگوید در نظام جمهوریت همراه با خانم و کودکانش برای تماشای حیوانات و پرندگان به باغ وحش کابل رفته بود. او از جمعیت انبوهی از خانواده هایی که در آن زمان در باغ وحش کابل حضور داشتند بر رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
من با فامیل رفته بودم، دیگر دوستان من هم از ننگرهار آمده بودند و یک جا به باغ وحش کابل رفتیم. در نظام جمهوریت هر نوع حیوانات در باغ وحش موجود بود، همه با فامیل هایشان آمده بودند و ما بسیار لذت بردیم.
حمیدالله باشنده ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که چند قبل به هدف بازدید از باغ وحش با همسر و فرزندانش با آنجا رفته بود، اما به خانمش اجازه ورود به باغ وحش داده نشد.
قبلا در دوره جمهوریت یک دوبار رفتم به باغ وحش کابل. بیروبار مردم خیلی زیاد بود، کسایی که از دیگه ولایات بودن برای سیل و تماشای حیوانات وحش اوجا می آمدن و وضعیت طوری معلوم می شد که خیلی خوشحال بودن. دوره امارت تقریبا 2 ماه پیش من با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمی دادن. باز یک 2-3 تا کودک گرفتم اوجا رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
فاطمه محمدی یکی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل وضع محدودیت ها سوی طالبان اصلا جرأت رفتن به باغ وحش را ندارد.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن من شخصا خودم نرفتم باغ وحش، به خاطر که خب یک ترس و دلهوره وجود داره که مبادا کدام اتفاقی بیفته. هر روز میبینیم که محدودیت ها بر خانم ها زیاد میشه، بیشتر برای ما اجازه نمیدن. به ما خاطر واقعا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم و باغ وحش یا باغ بابو یا پارک تفریحی دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
در این حال نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شهرواله کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در باغ وحش کابل بیش از 190 حیوان وجود دارد و بازدید کنندگان زیاد دارد.
فعلا بیش از 100 نمونه حیوان مختلف که 100 گونه مختلف میشه البته در باغ وحش شهر کابل وجود داره و الحمدلله از هر لحاظ به شکل معیاری شدن روان هسته و الحمدلله بازدید کننده خودش را هم به گونه مختلف داره، خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
و افزود که بهای تکت یک نفر در باغ وحش کابل مبلغ 30 افغانی است و در روزها و مناسبت‌های مختلف بین 100 تا 10,000 بازدید کننده دارد، اما در مورد مقدار عواید آن معلومات نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی در بخش آموزش، تفریح، ورزش و کار زنان از سوی حکومت طالبان وضع شد که در جمع این محدودیت‌ها یکی هم وضع محدودیت بر رفتن زنان به محلات و پارک‌های تفریحی است. باغ وحش کابل یکی از مکان‌های بزرگ و مشهور تفریحی در شهر کابل خوانده می‌شود. به اساس گزارش‌ها، باغ وحش کابل در سال 1346 خورشیدی توسط خانواده ظاهرشاه تأسیس شد و سردار نادر پسر ظاهرشاه به عنوان رئیس افتخاری این باغ وحش تعیین شد. باغ وحش کابل تنها باغ وحش افغانستان است که در زمان تأسیس بزرگترین و مشهورترین باغ وحش در سطح قاره آسیا بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:54 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 برنامه ورزش را داریم، ساعت 9 برنامه های هوای تازه و ساعت درسی و ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم از رادیو آزادی پخش می شوند. برخی از باشنده های شهر کابل و شمار ولایت ها می گویند که با وجود فراوانی میوه های تازه در این فصل توان خرید آن را ندارند. همکارم با شماری از آنان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
به تازه میوه غوښتن ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه.
محب شینواری باشنده ولایت ننګرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا او تیر کال پرتلا زمون په شمول زمون نور خلکو د تازه میوه
په شمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمی توانند. کودکان مادرخانه میوه تازه می خواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمی توانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
رژیم دی ضرورت لري تازه میوه، اما نش کولیش تازه میوه.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه می خواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب استی خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازم تو مایوسانه که میبریم به طرف خانه میم، اولاده ما یاد ما میشه و بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شامو دیگر میبریم، آخری که مانده میباشه یک زیاد داغی و زده و مثلا کسی هم میباشه باز یارو ارزان میتن. با دیگه نمیره دیگه، هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به توانمندی جیب خود و نموار جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود، اولاده رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
بر گفته او اکثر اوقات فصل میوی دلخواهشان میکسرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
میوه خود در اصل ما به در گل 50 رو پسودان.
سامی چندی سامن؟ بلدی 15 رو پا 25 سودان.
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما با گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی دو فروشنده میوه در شهر کابل به رادیو آزادی گفتند.
والا کاربرد نیست، والا قیمتی است دیگه، مردم بیکار بیروزگار است، پیسه نیست. والا ضعیف است، بیخی مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید فروش از کاربار اگر پیدا شد مردم از کار کنند، پیسه از آید کنند، در غیر از اون مشکل از دیگه.
انگور میره چه بوده؟ یا شپیده یا یخل دیدیم؟
انگور بار کردیم، از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می شلیم، گاهی کار است و گاهی نه.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران می گویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت.
پر مفید ترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونند که از این استفاده کنند تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض میده مایی و همچنان از مانند امراض جلسه‌دهی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینها میتونند در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان های نیازمند را از بین ماهای می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوء تغذیه روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.